فایل صوتی. من پیش فرضم اینه که همه به این فایل پی دی اف هر جلسه‌ای که حالا به عنوان ارائه دارین دسترسی خواهند داشت. اینجا که همه میتونن دانلود کنن، احتمالاً بعدش توی اون گروه هم میشه گذاشتش. و فایل صوتی هم همه کسانی که سر کلاس حاضر هستن، یعنی حالا عضو گروه هستن، میتونن ازش استفاده بکنن. و خب یه قید شرعی هر چیزی که ممکنه مد نظرتون باشه داشته باشید که فایل فقط برای استفاده خودتون، یعنی برای خودتون فایل، برای اینکه حالا چند بار اگه لازم باشه گوش بدین یا بعدتر اگه میخواید با دقت بیشتری گوش بدین فایل برای خودتون استفاده بود، استفاده شخصی در واقع. نکته بعدی این که طول دوره 15 جلسه است، ولی این جلسه جزء اون 15 جلسه نیست، یعنی با احتساب این جلسه 16 جلسه است. الان ما فقط درباره خود دوره صحبت میکنیم و اینکه محتوا چیه، دغدغه من چیه توی این محتوا و اینها صحبت میکنیم. در واقع اون 15 جلسه جلسه بعد شروع میشه، یعنی تو ذهنتون داشته باشین که ما 16 جلسه خواهیم داشت با احتساب امروز. و به هم خاطر این، حالا این که من یه جلسه اضافه گذاشتم بیشتر برای این که این کم و زیادایی که ممکن توی جلسات باشه خیلی در مجموع مشکل نباشه و کفش به سمت من نباشه، به سمت شما باشه، برای ما مشکل نداره، ولی به سمت من نباشه که کمکاری از طرف من بوده باشه. و الان فکر میکنم 15 نفر سر کلاس هستن و از این 15 و 5 نفر دیگه فکر میکنم هنوز نیومده، یعنی کلاس ما فکر میکنم 20 نفر هست، یعنی غیر از من 20 نفر هم سر کلاس حضور خواهند داشت. من خیلی از جزئیات ثبت نام خیلی خبر ندارم، ولی چیزی که به من گفته شده فکر میکنم یک یا دو نفر بذارید من ببینم. ببخشید. فکر میکنم یک نفر رزرو کرده بود و بعد منتفی کرده و هم خاطر یعنی یه جای یه نفر خالیه. اگر احیانا کسی رو خودتونم خیلی هم نمیخواد اطلاعی و اینا هم نیستش، اگر کسی حس میکنه که یه نفر رو میشناسه میتونه بیاد، خوبه که بیادش، یعنی جای خالی داریم. ولی اگر چیزم نیست، یعنی کسی رو هم مد نظر نداریم، خیلی مسئله مهمی نیستش. من دسترسی این برم رو اگه قطع نشه. خب عرضم به خدمتتون که تا اینجا اگه کسی سوال داره، حالا ببینیم اگه کسی سوال داره بگیر، یعنی قاعدتا دستش رو بر بالا دیگه اگه سوالی کسی داره. من فکر کنم باید یه بار این رو ببندم دوباره بازشم. من توی هر جلسه یه همچین فایل رو برای شما آماده میکنم و کلیات جلسه رو توضیح میدم. توی این جلسه کل مباحثی که من میگم این هاست. یکی اینکه اولا چرایی پرداختن به فلسفه دین رو از منظر خودم، یعنی خیلی لزومی نداره این حرفی که اینجا میزنم حرف لزومن درستی باشه، من نظر شخصی میگم. و بعد هدف دوره رو توضیح میخوام بدم. در واقع هدف دوره اصطلاحا میشه اون وعده‌ای که من به شما میدم به عنوان مدرس دوره، و در پایان دوره احتمال میدم که شما اگر محتوای من به درستی منتقل بشه شما به اون نقطه میرسید، یعنی یه نقطه رو از هم ترسیم میکنم که شما اگر پایان دوره به اون نقطه برسید یعنی من موفق بودم، و اگر نرسیدین یا من احتمالاً کم کاری کردم یا اینکه شما کم کاری کردید. عرضم به خدمتتون که توی این توضیحی که برای هدف دوره دارم چند سه تا بحث توضیح میدم. یکی که اولا ماهیت کار آموزشی اینجا چیه، اینو من توضیح میدم که طرح مسئله است و اینکه طرح مسئله چیه، قالب مسئله چیه، اینا رو توضیح میدم و اینکه این دوره چی نیست، یعنی چه توقعی از این دوره نداشته باشید رو هم خدمتتون توضیح میدم. در گام بعد منابع رو توضیح میدم. خب این دوره مبتنی بر یک کتابه، این مبتنی بر محتوای یک کتابه، ولی ما یه سری منابع فرعی هم داریم، اینا رو معرفی میکنم. توی اواسط دوره احتمالا شما باهاش آشنا خواهید شد. نکته بعدی در رابطه با روند جلسات، یعنی که توی هر جلسه چه روندی داریم، این رو هم توضیح میدم که یه ذهنیتی داشته باشید. یه سری هم پیشنهاد خواهم داشت که اگر احساس میکنید که مایلید بحث رو یه مقدار جدی‌تر پی بگیرید و پیش ببرید، چه کارهایی بکنید ممکنه که بحث براتون درونی‌تر بشه، جدی‌تر بشه. اونها هم چند تا نکتهش رو میگم خدمت. در مجموع من تصورم بر اینه که شما این دوره رو به مثابه یک پروژه ببینید. حالا پروژه برای چی توضیح میدم، ولی به مثابه پروژه ببینید. این پروژه متشکل از 15 تا جلسه که از جلسه بعد شروع میشه و یه سری کارهای جنبی. ببینید که اگر واقعا تمایل دارین که بحث رو به شکل جدی دنبال بکنین، باید عرضان بخونهتون که یه سری مطالعات دیگه هم توی زمینش بکنیم. حتی فایل جلسه شاید لازم باشه بعضی وقتا یکی دو بار دیگه گوش بدیدش، چون محتوی یه جاهای محتوی خیلی چگال و دنسی میشه و با یه بار شنیدن، حالا این جلوت هم میبینیم، با یه بار شنیدن احساس میکنیم که اون لب کلام خیلی منتقل نشده و باید یه مقدار باهاش بیشتر سر کرده بزنید. اگر به چشم یه پروژه ببینید که حدوداً 3-4 ماه داره طول می‌کشه بابت کلاس‌هاش، ولی شما میتونید این 3-4 ماه رو یه مقدار یه مقدار خودتون بیشتر براش وقت بگذارید، یا اگر خواستین در ادامه بیشتر گسترشش بدید، یعنی جایی که 4 ماه باشه مثلا شما فایده رو همچنان در ادامه گوش بدید و محتوا رو قنا بدید، احتمالاً پروژه مثمر ثمر باشه. خب تا اینجا اگه سوالی هست بگین، اگه نیستش که من برم ادامه بحث. نیست؟ هیچ سوالی نیست؟ هر از گاهی هم یه واکنش نشون بدید، چون کلاس آنلاینه من یه لحظه شک میکنم که شاید من بس نیستم. خب واکنش هم نشون نمیدید؟ بگه الان من قطعم؟ خب سوال نیست. خب عرضم به خدمتون که من مهمترین دلیلی که برای پرداختن به مقوله فلسفه دین به ذهنم میرسه اینه که ما باتی نسبت به دین رسیم. در باب التفات به دین، اگر احیانا اپیزودهای لوگوس رو شنیده باشید، من تو اپیزود اول اون مفصل در این صحبت کردم. اول من مقوله التفات رو توضیح میدم. مقوله التفات رو با مثال چکپشت زدن یک نجار توی همون اپیزود من توضیح دادم، مثالی که از هایدگر، از جناب هایدگر شده. یعنی ما هم از این اتفاقات برای مفتیر، مثلا فرض کنید مثلا داری با تکوش یه میخی رو میزنید و همزمان دارید به چیزهای متعددی فکر میکنید و یک دفعه این سوال در شما مطرح میشه که من با چه سرعتی، با چه زاویه‌ای دارم این میخ رو میزنم، احتمالا چکوش هم میتونید دست دارید. مثالاش هم زیاده دیگه. الان شما تو هر حوزه‌ای که کار مهارتی، یعنی کار یدی بکنید، به راحتی میتونید مثال رو بزنید. موقع رانندگی، موقع نمیدونم فوتبال بازی کردن، موقع تایپ کردن، هر جایی که شما یه مهارتی دارید که از سطح اولیه، یعنی از اون سطحی که با ارتباط اون کار رو انجام بدید گذشته باشیم و به صورت ناخودآگاه دارید یک کار رو انجام میدیم، اگر به التفات برسیم یه دفعه احساس میکنید یه لکنت این وسط ایجاد میشه. اون لحظه که این لکنت اتفاق میفته، گیر و گور اتفاق میفته، در واقع شما دارید ملتفت میشید به اون پدیده. حالا ما در موقعیتی هستیم الان که به لحاظ شرایط زمانه به یک نوع التفات نسبت به دین رسیدیم. حالا ممکن این التفاته به صورت خودخواسته باشه، مثلا بعضیا علاقه دارن نسبت به دین فکر بکنن، مقوله دین براشون جذابه، بعضی وقتا هم خودخواسته نیست، به شکل انفعالی از بیرون به ما تحمیل شده و اون هم به خاطر شرایط زمان است. تو شرایط زمانه اتفاقی که الان افتاده اینه که دین که در دوره‌های سابق مثلا تو قرون وسطا و اینا یه ماهیت خیلی قدرتمند و حقیقت نما داشت، الان به یک امر مسئله خیز، میگم مسئله خیز منظورم پرابلماتیک انگلیسیه، و به یه امر پرابلماتیک تبدیل شده و در واقع این صحبت میکنم که آیا واقعا حجیت داره؟ آیا واقعا مدعاهای دین قابل قبوله؟ آیا مدعاهای دین باید با علم اثبات بشه نشه؟ اینا سوالاتی هست که سابقا خب مطرح نمیشد، یعنی ملت دین ورزی میکردن، دینداری میکردن، تدین میورزیدن، ولی الان به سبب التفاتی که ایجاد شده اینها مسئلن، اینها چیزهایی هن که برای ما پرسش میشه. وقتی ما به التفات میرسیم ناگزیر از درون اون موضوعی که باهاش در ارتباطیم که اینجا دینه خارج میشیم و از بیرون بهش نگاه میکنیم. یه سری از دلبستگی های احتمالی که سابقا با مقوله مثلا دین داشتیم گسسته میشه و دین رو به مسابقه یه ابژه میذاریم وسط و دربارش فکر میکنیم، حرف میزنیم و تأمل میکنیم. این میشه فلسفه دین، تأمل عقلی، که حالا توی جلسه بعد که اولین جلسه محتوای ما هستش مفصل درباره این صحبت میکنیم، تأمل عقلانی درباره مقوله پس احتمالاً اگر از ما بپرسیم که چرا ما به فلسفه دین میپردازیم غیر از مقوله علاقه، بالاخره یه سری آدم‌ها نسبت به مثلا یکی ممکن نسبت به دایناسور علاقه داشته باشه، یکی ممکن نسبت به کتاب علاقه داشته باشه، یکی ممکن نسبت به آینه ها مثلا علاقه داشته باشه، یکی ممکن نسبت به دین علاقه داشته باشه. غیر از مقوله علاقه، اینکه چرا مسئله فلسفه دین برای ما طرح شده، من احساس می‌کنم که به خاطر پدیده ای به اسم التفات به دین. خب اینجا تا اینجا سوالی هست؟ نکته‌ای؟ سوال و نکته‌ای نیست؟ خب یک لحظه من یه پیامی باید جواب بدم. یه لحظه اینکه این دوره چیه، چه هدفی خواهد داشت، من سه تا ادعای کلام دارم. اون سه تا ادعا اینه: یکی اینکه اولا ماهیت آموزش در مقابل پژوهش، ماهیت آموزش طرح مسئله است. احتمالا اگر شما لوگوس رو شنیده باشین، احتمالا شاید چند تا از شما از طریق لوگوس مرتبط شده باشید به این کلاس، لوگوس رو شنیده باشین، احتمالا این نکته که اینجا میگم رو شما میبینید. اونجا اینا همه پشتوانه نظریه اون کاری که داره تو لوگوس اتفاق میفته. ماهیت آموزش طرح مسئله است. حالا یعنی چی؟ توضیح میدم در ادامه. و ثانیاً مسئله یه قالب خاصی داره. وقتی ما میگیم طرح مسئله، مسئله یه قالب خاصی داره که اساساً قالبش از جنس تعارضه. یعنی چی؟ تو ادامه توضیح میدم. و حالا این دوره چیکار میخواد بکنه؟ این دوره میخواد طرح مسئله بکنه. و مثلا دغدغش حل مسئله نیستش، یعنی کار پژوهشی نیست، پژوهشه که به حل مسئله می‌پردازه. اما این که هدف دوره یا هدف یک کار آموزشی طرح مسائل اصلیه یعنی چی؟ من وقتی میخوام این نکته رو توضیح بدم، معمولا از یه استعاره استفاده میکنم. استعاره فرض کنید که توی این وجه بصری که اینجا من خدمت شما نشون دادم بیشتر از روی این فهمیدش. یه کشوری در نظر که یه پایتختی داره که احتمالا چون پایتخت تهرانه میشه اون نقطه سبزی که توی این نقشه هست، یه نقطه از مرز هم یه درگیری و جنگی هست. حالا یه سری آدم ها هستن که توی این پایتخت مرکز با خیال راحت فارغ از اون جنگ و درگیری ها نشستن و عرضم به خدمتون که دارن زندگیشون. حالا فرض کنیم که مثلا ارتش اون کشور میخوادش این جوانهایی که توی مرکز نشستن رو ببره لب مرز و بهشون از اونها به عنوان سرباز استفاده بکنه که دفاع کنه. خب این ارتش باید چی کار بکنه؟ ارتش باید بیاد سربازی که توی جوانی که توی مرکز نشسته و در ناز و نعمته آروم آروم از وضعیت ناز و نعمت ردش بکنه، مثلا یه وضعیت مثلا شبیه به جنگ براش بسازه که حس بکنه که کم کم آموزش ببینه، یاد بگیره، آموزش نظامی ببینه و بعد از اینکه به یه سطحی از آموزش رسید ببره لب مرز و لب مرز اون با مسئله و جنگ واقعی مواجه. این فرایند که یه نفر رو شما از مرکز بیارین تا لب مرز آموزشش بدین و اینا تا بیاد لب مرز بتونه به شکل واقعی با دشمن بجنگه، این فرایند فرایند آموزشه. در واقع معلم کسیه که میاد یه نفری رو که خیلی درگیری اساسی با یه مسئله نداره ولی مثلا شما نهایتاً علاقه داره رو میاد آروم آروم با مسئله های کدوم مسئله؟ مسئله هایی که تو لبه های اون دانش الان مطرح شده، درگیرن دانشمندان اون رشته اون حوزه، میاد آروم آروم با یه سری مسائلی که خیلی خلاصه ترن کوچولو ترن با اینا آشنا میکنه تا کم کم برزیده بشه بتونه به اون لبه مسئله های حقیقی و واقعی برسه. خب مثلا تو ریاضی نگاه بکنید، مثلا الان من حالا خبر ندارم ولی احتمالا ریاضیدانان جهان دارن درباره مثلا یه موضوعی به اسم مسئله X صحبت. معلم ریاضی کیه؟ معلم ریاضی کسیه که میاد دانش آموز رو آروم آروم پرورش میده، بهش مثلا فرضاً فیثاغورس رو توضیح میده، قضیه فیثاغورس رو توضیح میده، اتحادها رو توضیح میده، حتی ممکنه تو فرآیند آموزش این موارد رو به شکل یه کار پژوهشی نشون بده، یعنی یه مسئله‌ای که لاینحل برو مثلا یه هفته گوش بکن بیا، ولی خب جوابش مشخصه، این جوابش نوشته شده است، یعنی الان لبه دانش نیست. برای این آدمه، برای این دانش آموزه اینا شاید لبه دانش باشه ولی برای اون گستره ریاضیات این لبه دانش نیست. آروم آروم با دیدن اتحادها، قضیه فیثاغورس، قضایای مختلف ریاضی و هندسه و اینها آروم آروم ورزیده میشه تا اینکه تبدیل بشه به یک ریاضیدان و بتونه با مسئله‌ای که همین الان زنده است جریان داره مواجه بشه. من آموزش رو این میبینم، یعنی معرفی و طرح مسئله های اصلی یک حوزه. حالا شما تو هر حوزه میخواید آموزش بدید، حوزه ریاضیات، حوزه فلسفه، حوزه فلسفی، دین، منطق، نمیدونم جامعه شناسی، فیزیک، هر چیزی، شما باید اون کسی رو که در نقطه صفر قرار داده کم کم جوری باش کلنجار بدید که اون مسئله های اساسی اون علم برای این مسئله باشه، یعنی بتونه جهان رو بر اساس اون مسئله ها ببینه، تحلیل بکنه و اگر جایی به تعارض و مشکلی میرسه بتونه از اون داشته علمیش استفاده بکنه و اون رو حل بکنه. با این اصاف مسئله یه قالب این شکلی داره. وقتی ما از مسئله صحبت میکنیم یه همچین قالبی داره. یک ذهنیت علمی وجود داره. شما بعد از اینکه آموزش فیزیکی دیدید ذهنیت فیزیکی پیدا میکنید. وقتی میگم ذهنیت فیزیکی یعنی میتوانید موضوع و ابژه‌تون رو بر اساس مبانی اون علم، اون رشته ببینید و تحلیل کنید. شما یه ذهنیتی پیدا میکنید و حالا این ذهنیت ادعاش بر اینه که میتونه پدیده ها، موضوعات، امور مختلف رو توضیح بده، حل بکنه و احاطه پیدا بکنه سادش، ولی یه جایی میبینه نمیتونه حلش بکنه. و اینجا یه تعارض ایجاد میشه، ذهنیت علمی که داعیه این رو داره که من میتونم حل بکنم و یه پدیده ای که خیلی راحت تن نمیده به این حل شدنه. این همون تعارض است، این همون جنگیه که توی این اسلایدمون مرزه داره اتفاق میفته. یه تعارضی اتفاق افتاده که لاینحله و دانشمند تلاش میکنه که این تعارض رو حل بکنه. مثال های متعدد میشه از این زد. یه مثالی که من معمولا برای این بحث میزنم، مثلا شما فرض کنید سالها پیش که مرتضی پاشایی فوت کرد، یه طیف وسیعی از جامعه شناس ها شروع کردن درباره این پدیده که چرا تشییع جنازه مرتضی پاشایی انقدر وسیع شد، انقدر حالا شروع شد، و کردن مقاله نوشتن و نظر دادن. خب چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که ادعای اصلیشون این بود که ما جامعه شناس هستیم و دغدغمون اینه که با ذهنیت جامعه شناختی میتونیم پدیده های جامعه رو توضیح حل بکنیم و حل بزنیم. اما یه پدیده اتفاق افتاده بود که در بعد و هم در ابتدا حل نشده به نظر میرسید، یعنی اگر حل شده بود که کسی تعجب نمیکرد ازش، ولی ملت تعجب کرده بودن، حتی دانشگاهی ها، آکادمیسیان ها تعجب کرده بودن، و حالا جامعه شناس ها بر مقام این اومده بودن، در مقام این برآمده بودن که توضیح بدن که از ذهنیت علمی جامعه شناختی این پدیده چجوری باید تحلیل بشه، تلاش کنن اون رو تحلیل بکنن. اصلا خود مفهوم تحلیل رو ببینید، تحلیل یعنی حل کردن، هضم کردن پدیده ای که در نگاه نخست حل شدنی و هضم شدنی به نظر نمیمده، ولی ذهنیت علمی ادعاش اینه که من میتونم اون رو حلش بکنم، در بر بگیرمش، توضیح بدم، دامنه ادعاهام رو یه قدم گسترش بدم، بگم این پدیده رو میتونستم توضیح بدم. پس ببینیم تا اینجا چیا گفتیم. گفتیم که اولا ماهیت آموزش اینه که دانشجو، دانش آموز، اون کسی که داره یاد میگیره رو برسونیم کم کم به اون لبه های مسئله های اصلی، لبه های مسئله های اصلی هستن، و تو اون لبه های مرز ما یه چیزی از جنس تعارض داریم، تعارض بین یک ذهنیت علمی و یک سری پدیده و اینها، و بعد وارد مرحله بعد میشیم. اگر قرار باشه یک مسئله رو حل بکنیم چی کار باید بکنیم؟ اگر شما قالب مسئله رو اینجوری ببینید، اون موقع فکر میکنم حل یک مسئله خیلی راحته دیگه. یا باید شما تلاش بکنید با اون ابزارهایی که از اون ذهنیت علمی برای شما حاصل شده، اون پدیده، اون رخداد، اون موضوع، اون امر رو توی اون ذهنیت علمی هضم بکنید، براش راه حل تو پیدا بکنید. یا اینکه اگر این کار رو نکنید، یعنی نتونید این کار رو بکنید، بعد از یک مدتی این سوال پیش میاد که نکنه اصلاً اون ذهنیت علمی است که مشکل داره. برای اینکه یه مقدار تقریب به ذهن بشه براتون، ببینید چه جوریه داستان. شما مثلا فرضاً توی سیارات این داستان به وضوح اتفاق میفته. یه سیاره رو ملت میخواستن توی قرن‌ها پیش توضیح بدن که این چجوری میچرخه، بنا به ذهنیت و فیزیکی نیوتونی احساس میکردن که این باید مثلا دایره بچرخه، ولی دایره نمیچرخیده. یه جایی که یه اختلالی که مدارش وجود داشته، اومدن بر اساس ذهنیت علمی، یعنی همون فیزیک نیوتن، یه راه حلی براش پیدا کردن. راه حل چی بود؟ راه حل این بود که احتمالاً یه سیاره دیگه این وسط قرار گرفته. و بعد رفتن تحقیق کردن، بله واقعاً یه سیاره قرار گرفته. حالا سیاره یا ستاره اینا کاری نداریم، ولی یه جرم سنگین اونجا قرار گرفته. بعد از یه مدتی همین اتفاق رو یه جای دیگه از منظومه شمسی افتاد و احساس کردن که خب الان یه سیاره ایم بکنم عطارده، مدارش کجوکولی یه جا داره میشه، یه جا خدشه داره. بعد اومدن گفتن خب اونجایی که مدارش یه گیوگوری داره، اونجا هم بیاییم تصور بکنیم که یه سیاره دیگه وجود داره، یه جرم سنگین وجود داره. اگه بیایی تو تاریخ نجوم ببینید، احتمالا میبینید دیگه، به اون سیاره اسمم، براش اسمم انتخاب میکنم ولکان، دربارش حرف میزنن، مقاله می‌نویسن، نظریه میدن و اینها، ولی بعدا معلوم میشه نیست، همچین سیاره‌ای اصلا وجود نداره. بعد از اینکه این ایراده، این تعارض حل نمیشه، یعنی میبینن که نتونستن با ذهنیت علمی اون خدشه‌ای که توی مدار مثلا فرضاً عطارد وجود داره رو حل بکنن، و بعد از اینکه یه سری از این مسائل تلمبار شد، یه دفعه نتیجه گرفتم شاید کدوم ذهنیت علمی ایراد داره. حالا من دارم این مقدار سادهش میکنم برای اینکه بحثمون نزدیک بشه، و کم کم زمینه تغییر اون ذهنیت علمی ایجاد شد، و اون تغییر تو ذهنیت علمی گویا تغییر از این فیزیک نیوتنی به فیزیک حالا نسبیت و ایناست. من خیلی فیزیک بلد نیستم ولی این قصه رو تا یه حدودی میشناسم. توی این اتفاق دقیقا هر دوتا این راه حل‌ها رو ما میبینیم. توی یه فازی از راه حل‌ها تلاش میشه اون پدیده‌ای که در نگاه نخست لاین حله حل بشه توی اون ذهنیت علمی، و اگر حل بشه ذهنیت علمی تقویت میشه، یه قدم پیش میره. ولی اگر نتونه حل بکنه و این حل نکردن ها و تعارض ها خیلی زیاد بشه، ناگزیر این سوال پیش میاد که شاید اساساً اون ذهنیت علمی ایراد داره و ملت دست بردارن از اون ذهنیت علمی. این هم میشه فرایند طرح مسئله. کسی سوال داره تا اینجا؟ سوالی نیست. من چون همزمان از اونجا که هنوز تو این جلسه چند نفر هنوز وارد نشدن و مدیر جلسه منم، یعنی باید دسترسی ها رو من بدم، یکی از دوستان چون نتونسته وارد بشه، من همزمان باید مسئله اون رو هم حل بکنم چون چیز نیست. من خاطر یکی دو دقیقه من سعی میکنم این مسئله رو حل بکنم. اگر احیانا من رو ندیدین الان من سعی میکنم اون رو حل بکنم. اگر هم سوال داشته باشین که من تو این فاصله جواب. خب سوال که نیست. خب الان صدای من رو داریم دیگه، صدا و تصویر. خب با این اوصاف دوره ما قرار چی باشه؟ این نکته هایی که میگم رو الان به عنوان وعده دوره، قول دوره حتما داشته باشید. ببینید من اصلا در مقام حل مسائل فلسفی نیستم. در واقع تو این دوره ما میخوایم بریم یه بار از بیرون به جغرافیای هر کدوم از مسائل نگاه کنیم و ببینیم که چه معرکه‌ای درگیره و ببینیم که طرف‌های درگیر این معرکه چی هم؟ چه کسی داره با چه کسی دعوا میکنه؟ استدلال این چیه؟ استدلال اون چیه؟ انگار که از بیرون داریم نگاه میکنیم، انگار که وایسادیم بالای همون تپه معرفت و داریم از بالا یه جنگی که بین یه سری آدم ها درگرفته داریم میبینیم. یه سری آدم ها یه جای جبهه دارن، یه سری آدم ها یه جای دیگه جبهه دارن و هر کدوم یه ابزاری دارن با این ابزاراش با هم می‌جنگن. ولی اینکه حالا شما کدوم طرف این ماجرا هستین، این هیچ ربطی به این دوره نداره. یعنی شما فقط دارید یاد می‌گیرید که از منظر فلسفی دین طرح فلان مسئله چه شکلیه. اگر می‌خوایم درباره خدا، وجود خدا مثلا صحبت بکنیم، مسئله چه شکلی طرح شده و چه کسانی چه استدلال‌هایی دارن. حالا ممکنه شما بگید که من با استدلال های این طیف هم دلم، یکی بگید من با استدلال های اون طیف هم دلم، این دیگه ربطی به دوره ما نداره. ما در واقع میخوایم ببینیم که رشته فلسفه دین، یا در واقع به یه بیان دقیق تر، اگر بخوام از منظر فلسفی به موضوع و ابژه دین نگاه کنیم، باید چه عینکی رو تو چشمون داشته باشیم. این دغدغه اصلی این دوره است. بنابراین ما به خود حل مسائل فلسفه دین کاری نداریم، نظرات مختلف رو میگیم، ولی قرار نیست مثلا اثبات بکنیم که خدا هست یا نه. اصلا بحثمون نیست که اثبات بکنیم خدا هست یا اثبات کنیم که خدا نیست، هیچ ربطی نداریم بحث. ولی ما میگیم که آنهایی که معتقدن خدا وجود داره چه دغدغه‌ای دارن، چه جوری وارد میدان شدن، و آنهایی که معتقدن خدا وجود نداره چه جوری وارد میدان شدن. این معرکه رو نشون میدیم. نکته بعدی هم اینه که سنجش این پاسخ ها و این راه حل ها با آرا و احکام دینی خودمون هم مسئله این دوره نیست. مثلا شما ممکنه که بگیم که مثلا فرضاً یه جایی بحث درباره تجربه دینی بگیم و بگیم که خب مثلا تجربه دینی خیلی ها تو جهان اسلام مدن تجربه دینی رو مثلا با وحی مماثلت و مشابهت بینش برقرار کردن. این که آیا این ادعایی که فلسفه دین درباره تجربه دینی داره با مثلا ادعاهای کلامی درون دینی درباره وحی یکسان هست یا نه اصلا مسئله ما نیستش، مهم نیست. یعنی ما فقط میخوایم از منظر فلسفه دین به ماجرا نگاه بکنیم، از منظر ابجکتیوی که از بیرون داره نسبت به مسئله تأمل میکنه. تا اینجا این قول دوره است. یعنی شما ممکنه که در پایان دوره این نکته‌ای که اینجا گفتم رو شما بذار جلو روتون و ببینید که بهش رسیدیم یا نه. حالا الان ممکنه که کسی بگی که خب من دوره رو با این قول نیومده بودم جلو، احساس میکنم که قرار کار دیگه اتفاق بوده. آیا کسی همچین مسئله‌ای داشته؟ کسی فکر میکرده که دوره قرار کار دیگه بکنه؟ هیچ کسی سوال نداره؟ خب خدا رو شکر یه نفر همین انتظار رو داشت. کسی دیگه هیچ انتظاری نداره؟ خب خانم سعیدی بفهمید.
ببخشید خواهش میکنم صدای من میشنوید؟ ببخشید.
بله
صحبت من سوال میکنم، ولی میخوام بدونم که ما فقط قرار
بلندتر اگر صحبت کنید بهتره.
میخوام بدونم که ما فقط قرار روی مسائل فلسفه دین مثلا مسئله خیر و شر یا وجود و عدم وجود خدا یا اینا تمرکز کنیم یا روی نظریه های دین شناسی هم میریم؟
منظورتون نظریه دین شناسی چیه؟
مثلا نظریه های معرفت شناسی در مورد دین، پدیدار شناسی در مورد دین نامید.
یکم کم کم میریم جلو این روشن میشه. در باب این که کدوم یک از این اصلا آیا ما به طیف این نظریات میپردازیم یا نمیپردازیم تو فصل اول و دوم کتاب خیلی مفصل توضیح داده میشه، ولی من خیلی الان اجمالا بگم که ما یک مواجهه فلسفی و از مواجهه های فلسفی مواجهه عقلانی و از جنس مواجهه های عقلانی یعنی ابجکتیو از بیرون مواجهه انتقادی رو تو این دوره داریم. اینا یعنی چی؟ تو وسط های دوره حداقل تو یک جلسه دو جلسه آینده کامل روشن میشه، چون تمام این بحث رو تو جلسه اول هست. ولی ما در واقع توی مسئله های فلسفی نظریات رو داریم در واقع مطرح میکنیم. یعنی میگیم مثلا فرضاً یکی از مسائل دین فلسفه دین اگر مثلا زبان دینیه، میایم اول طرح مسئله میکنیم که اصلا مسئله چیه، بحران چیه و چه کسانی تلاش کردن که این مسئله رو حل بکنن. در واقع داریم نظریات در حوزه زبان دینی رو مطرح میکنیم. اما نظریات کلام در حوزه دین شناختی توی فصل اول دوم اگر یه نگاهی هم بندازید توی این کتابی که حالا معرفی کردیم، اونجا مفصل یه تقسیم بندی دسته بندی میکنه و میگه که ما تو کدوم یکی از اینا جا میگیریم. ولی اجمالا همینی که الان عرض کردم، مواجهه فلسفی و از جنس مواجهه ابجکتیو و همخود پدیدارشناسی رو همینجا میگذاری کنار و از جنس مواجهات ابجکتیو مواجهه‌ای که از جنس عقل‌گرایی انتقادیه که حالا میریم جلوتر می‌بینیم اینا یعنی چی و درباره این چه نظراتی میشه مطرح کرد.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. خانم بسیری من دارم برخی مسائل خب خوبه دیگه. دیگه سوال و نکته کسی نکته دیگه نداره؟ بریم ادامه بحث. خب ادامه بحث ببینید درباره منابع دوره من خیلی مایلم که حتما اینجوری ببینید که این یک دوره آنلاین مثلا ممبرتور نیست. وقتی میگم ممبرتور یعنی اینکه یه نفر بیاد صحبت بکنه و یه نکته‌ای بگه، وقتی هم کلاس تموم شد بره تا جلسه بعد که شما بیاید استفاده بکنید. اینجوری نیست و این واقعا تصورتون بر این باشه، من نمیدونم چجوری میشه این تصور رو ایجاد کرد، ولی شما تصورتون بر این باشه که یه انگار یه کورس کاملا دانشگاهیه. یعنی چی؟ یعنی شما یه منبع دارید، باید این منبع رو مطالعه بکنید هفتگی، بیاید جلو، بعد از اینکه کلاس تموم شد یه مروری بکنید، اگر منبع فرعی هستش اون رو بخونید. همون توضیح ابتدایی بود دیگه، این مطلبی پروژه باید ببینید، پروژه فلسفه دید. و من احساس میکنم اگر اینجوری ببینید اثرات مثبتی احتمالا این دوره خواهد داشت. دوره منبع اصلی الان بس شد دوره، من یه لحظه اینترنت هم قطع شد. الان صدای من رو داریم؟ من دیگه واقعا نمیدونم اینترنت رو چی کار باید بکنم. انشالله که الان برای جلسات باید اینترنت بهتر بشه. من واقعا کاری برای بهتر شدنش نمیتونم بکنم. امیدوارم که زیر ساختای کشور بهتر بشه و داشتن عبری معنابه بودم. من اینو باید ببندم دوباره باز بکنم چون یه بار رفتم بیرون اومدم. خب منبع اصلی دوره کتاب عقل و اعتقاد دینیه. اون ترجمه‌ای که از این کتاب توی بازار هست از یه ویراست قدیمی این کتاب انجام شده، ویراست بکنم حالا 20-30 سال پیشه، ولی با این حال تقریبا جامع ترین کتابیه که توزیع فلسفه دین داریم. جامع تر یعنی چی؟ یعنی این که مسائل اصلی رو کاملا سورت کرده. یعنی شما وقتی یک دور کتاب عقل و اعتقاد دینی حداقل از روی فهرستش نگاه بکنید میتونید بگید که مسائل اصلی فلسفه دین چیه. یکی دو تا مسائلی هستش که توی این کتاب نیست، کم رنگ، ولی در اجمالش داره مسائل رو به خوبی مطرح میکنه، معرفی. نکته بعد این که به نظر میرسه که یه زبان ساده ای داره، یعنی خیلی پیچیده نیست. بله انتشار طرحمون، این الان چاپ جدیدشه، البته این عکس چاپ جدیدشه. اگه چاپ این چاپ قدیمشه، اگه داشته باشید این چاپ قدیمشه. خب الان این چاپ جدید، حالا نمیدونم طرح نو هم فکر کنم اسمش عوض شده، حالا یه درگیری هم هست. این چاپ جدیده، اون چیزی هم که توی تصویر میبینید چاپ جدیدشه. عرضم به خدمتتون که زبانش هم نسبتاً ساده است، یعنی چون مقدماتیه و خیلی تلاش نکرده که از دل نظریه ها به ماجرا نگاه بکنه، زبان ساده داره. نکته بعدش هم که خود زبانش فارسیه. یعنی الان ما منبع مقدماتی برای فلسفه دین انگلیسی که مثلا 2019 یا حتی 2020 منتشر شده داریم، ولی خب برای دوره‌ای که بشه به حالا مطالعه فارسی کرد کتاب خوبیه. اگر خواستید من یک دو تا از اون کتابایی که متأخر هستن رو معرفی می‌کنه، ولی به نظرم این کتاب خوبیه. ترجمه‌اش نسبتاً خوبه، یعنی هم جناب نراقی و هم جناب سلطانی که احتمالاً بشناسیدشون دورادور، هر جفتشون توی این حوزه تبحری دارن و از روی عجله و از روی جهل یه سری مثلا ترجمه نکردن، یه جایی رو مثلا بپرونن اشتباه بکنن. هرچند یه جاهایی به نظر میرسه معادل های بهتری میشد انتخاب کرد، ولی بصیرت داشتم، بصیرت ترجمه رو داشتم و ترجمه خوب آلمانی انتخاب افتاد. من خاطر این کتاب اصلا اگر شما تو این حوزه های آکادمیک چه تو رشته فلسفه دین چه تو رشته فلسفه و کلام و اینها آشنا باشید، این کتاب تقریبا یک کتاب مرجع و منبع به زبان فارسیه. شما اگر برید یه جا آزمونه مثلا فرزن دکتری بخواید مصاحبه دکتری بدین برای فلسفه دین، احتمالا از دل این بتونن از شما سوال بپرسن. حالا نکته جالب اینجاست که این کتاب من سالها پیش خونده بودم، خیلی سال پیش، این دوره بکنم نوجوانی مثلا 18 سالگی مثلا. خب اون موقع یه مقدار برام سنگین بود و یه تبرقی کرده بودم و شدم کنار. اجمالا هم هر از گاهی بهش رجوع میکردم، ولی اینجوری نبود که یه دور پیوسته خونده باشم. اخیرا که سر یه مسئله‌ای برام جدی شد و شروع کردم بخوندم و این دوره هم برونداد اون دغدغه شخصیم بود، یه دور که دارم میخونم میبینم چقدر منسجم و چقدر مرتبه. و اما یه نکته جالب فهمیدم، من چند سال پیش، دو سال سه سال پیش، برای یه جایی توی یکی از دانشگاه ایران برای دکتری فلسفه، برای هیئت علمی فلسفه دین درخواست داده بودم و رفته بودم مصاحبه و اونجا چند تا سوال از من پرسیدن و من اون موقع احساس میکردم که این سوالا رو من بلد نیستم اصلا. و الان که کتاب رو خوندم میبینم تک تک سوالها دقیقا از روی کتاب بود، از این کتاب بود. ببینید برای چه دوره‌ای؟ برای دوره ورودی، برای ورودی هیئت علمی، مصاحبه ورودی هیئت علمی فلسفه دین. اساتیدی نشستن دارن یه سری سوال میپرسن و سوال دقیقا از توی این کتابه. یعنی بعد از اینکه من خوندم این احساس کردم. حالا میگم که این مال مرحله هیئت علمی، مال مرحله دکتری هم همینجوریه. یعنی اگر شما برای دکتری فلسفه دین وارد بشین، برای نظرهای مختلف حوزه ها هم اگر بخواید آشنا بشین، این کتاب خیلی کتاب خوبیه. حالا تا بیاید به ارشد یا حالا کارشناسی، که قطعا این کتاب منبع این که نوشتم نسبتاً به روزه، خب نسبت به فلسفه دین گفتم دیگه. یعنی خود این کتاب که این ویراستی که ازش ترجمه شده مال 20 سال گذشته است، ولی قطعاً نسبت به کتاب‌های مثلا ارسطو، افلاطون و دکارت و اینها کتاب به روزیه و همچین کتاب جامعی که به فارسی ترجمه شده ما الان خیلی در دسترس نداریم و نسبتاً به روزترینشون همینه. یکی دو تا کتاب هست، مثلا من میدونم نشر نی یه کتابی داره در مورد درآمدی و فلسفه دین میزنه که یکی از دوستان ما ترجمه کرده و درسنامه است اساسا، ولی هنوز اون فکر کنم منتشر نشده، ولی این به نظر میاد کتاب خیلی خوبیه. خانم همایونی بفرمایید.
چاپ سال 79 این کتاب دسترسی دارم، میخواستم ببینم لازم جدیدش رو تهیه کنم.
بعید میدونم فرق کرده باشه. من خودم الان بر اساس این کتاب قدیمیه دارم کار میکنم، من خیلی چیز ندارم. آها، این کتاب هم نکته هم بگم در بوده، این کتاب شارژر بود ببخشید عرضم به خدمتون که من با دوستانم توی فروشگاه اسم تو تهران صحبت کردم. این کتاب یه مقدار الان این چاپش دیریابه، یعنی احتمالا باید یه ذره دنبالش بگردیم. این دوستان ما توی فروشگاه اسم یکی از کارهایی که میکنن اینه که اولا کتاب رو رفتن یه سری کتاب تهیه کردن، از این کتاب یه چند نسخه الان تهیه کردن، فروشگاه هست. اگر خواستین که بریم فروشگاه اسم توی خیابون انقلاب و اونجا تهیه بود. یه نکته بعد، یعنی اگر بخوای من دارم اونجا هماهنگ میکنم که به تعدادی که شما لازم داشته باشید اونجا وجود داشته باشه و کسی اذیت نشه باقید. نکته بعدی هم اینه که خود فروشگاه کاری که میکنه اینه که حتی میتونه برای شما ارسال هم بکنه و ارسالش هم رایگان باشه به خاطر این ماجرای کرونا. به هم خاطر اگر میتونید حضوری برید که حضوری برید، اگر نمیتونید حضوری برید تماس بگیریم و تماس که بگیریم دیگه به همه جا دیگه، چه تهران چه خارج از تهران ارسال میکنم. تو تهران فکر کنم یک روز یا دو روز طول میکشه ارسالشون، بقیه جاها فکر کنم چهار روز پنج روز اینها، حالا پستیه دیگه، حالا خیلی اطلاع ندارم. ولی اگر کتاب رو هم بخواید تهیه بکنین گرایش اینه. گرایش هم که الان یکی از دوستان چون تو گروه هست، من میدونم که اون احتمالا داره میخنده به توضیحات من، چون میگه که خب وقتی فایلش در دست رسه چرا آدم داره چیز بکنه، داره کتاب رو بخره. به یه طرق شما احتمالا بتونید به فایل پی دی افش دسترسی پیدا بکنید. من که احتمالا به شما نمیتونم این فایل چیز رو، چون ممکنه اخلاقا و شرعا مشکل هایی داشته باشه. ولی اگر خودتون پیگیر بشین، عضو یه سری کتابخونه های آنلاین بشین، فکر کنم میتونید به فایلش هم دسترسی داشته باشه، یعنی نیاز نباشه تاییدش بکنید. دیگه حالا این با خودتون میگه، من فقط اشارتون مایی کردم که توضیح علیش برای شما باشه. در منابع فرعی هم دو تا منبع هست که من وسط دوره بهش اشاره میکنم، این دومیه کادرش افتاده. یکی کتاب کلام فلسفیه که این مجموع مقاله است، مجموع مقاله های تراز حالا کلام فلسفی یا فلسفی، یعنی توی این کتاب همین عقل و اعتقاد دینی یه سری نظریاتی مطرح شده که اصل اون مقاله‌ای که اون نظریه مطرح شده، یعنی مقاله های کلاسی که طرح اون مسئله رو توی این کتاب جمع کردن. کی هم مترجمانشون هم مترجمه همین کتاب هم. یعنی آرش یا حالا احمد نراقی و ابراهیم سلطان، یعنی اینا مترجمای همین کتاب هم که این کتاب هم جمع کردن. اصلا اگر یه مقدار با جفت این کتاب درگیر باشیم میبینیم که اصلا این کتاب گویا اصلا طرح پیوسته‌ای بودن. اصل مثلا مقالات توی کتاب کلام فلسفی و دیدگاه کلی توی کتاب عقل و اعتقاد دینی. به نظر من این دوتا کتاب رو اصلا با هم داشته باشین خیلی خوبه، چه توی این کلاس بخواید شرکت بکنید، چه شرکت نکنید، چه بخواید جدی پیگیری بکنید، چه نخواید جدی پیگیری کنید، این کلام فلسفی به نظر من همزاد این کتابه، حتما داشته باشید. یه کتابی هم که من قبل از دو برابر قیمت از کجا تعیین کردیم؟ خب دو برابر قیمت فعلیش، چون تو الان واه خیلی گرونه. نمیدونم، من به پشتیبان گفته بودم که درباره کتاب بگو که توی کلاس توضیح میدیم، یعنی من درباره کتاب رو اگه قرار تهیه بکنیم توی کلاس توضیح میدم، یعنی احتمالا اونم نمیدونسته این ماجرا رو، ولی لازم بوده که توی کلاس بگم. ولی حالا من نمیدونم، ایده بر این بود که تا قبل از این جلسه کتاب تهیه نشه، یا اگه کسی بخواد پیگیری بکنه توی این جلسه من توضیح بدم. حالا اشکال نداره دیگه، ببخشید دیگه، بر ما و پشتیبانه ببخشید. عرضم به خدمتتون که چی رو داشتم میکنم؟ الان کتاب البته نمیدونم تو بازار چنده، الان نمیدونم 70 تومن این هاست، 60-70 تومن. کسی خبر داره الان کتاب عقل و اعتقاد دینی چنده الان این کتاب تو بازار؟ الان فکر کنم 76 تومن، 76 تومن. اگه پیدا بکنین 76 تومنه. حالا شما اگر خواستید از نشر اسم بگیریم، از کتاب اسم، فروشگاه اسم بگیری بکنین، 77 تومن حل دیگه. کتاب دوم که یک کتابیه که خیلی متأخره، یعنی ترجمهش متأخره، یعنی تا چند یک دو سه ساله بکنم، دو سه ساله که منتشر شده، رویکردهای معاصر به معرفت شناسی دینیه. من نمیشن دین اینجا توی متن، ولی رو جد دینیه دیگه. این کتاب توی ترزم به خدمتتون که فیدیبو، تو فیدیبو هم وجود داره، یعنی تو فیدیبو فکر کنم 20 تومن این رو راحتی توی بگیرید، فایلاش هست. اینم مجموعه مقاله است و مجموعه مقالات اساسی، و حتی فکر کنم شاید یه جاهایی برخی از این مقالاتشون مشترک باشه، خیلی مطمئن نیستم چون من کتاب دومی رو خیلی جدی ندیدم، گهگاه بهش اراجعه دادم. اما این کتاب دوم، رویکردهای معاصر به معرفت شناسی دینی رو اگر کلش هم نمیخونین، چون به نظر من مفیده، یه مقدمه خود هاشم مروارید نوشته ابتدا، و یه مقدمه است که قبل از مقدمه نویسنده ها و اینا است، و به نظر ما مقدمه خیلی لازمه، حتما اون مقدمه رو بخونید. یه مقدمه فکر کنم 20 صفحه و این هاست، و شاید من نکته جالبش هم اینجاست که این مقدمه رو شما اگر برید توی فیدیبو کتاب رو نسخه چیز کتاب بگیرید، نسخه چی میگید؟ پریویوی کتاب، نسخه پریویوی کتاب، یعنی هنوز نسخه نمونه کتاب رو بگیرین. این مقدمه، چون حجم کتاب یه چیز بکنم 500-600 هست، حجم خیلی زیادی داره و نسخه پریویو یه درصدی از خود حجم کتابه و چون حجم کتاب خیلی زیاده، نسخه پریویو انقدر زیاده که دقیقا این مقاله خود هاشم موبایل رو جفت داده. یعنی اگر بخواید میتونید بدون خریدن کتاب همون مقاله هاشم موبایل رو بخونید، ولی اونو بخوندن. اگه خواستید کتاب بخرید که فکر کنم توی فیدیو بکنم 20 تومن هست، من نمیدونم دقیقا قیمتش چقدره، 30 تومن بکنم، 30-35 شما رو دقیق نمیدونم، و احتمالا اگه از این کدای تخفیف داشته باشید میتونید اونجا بخرید. و اگر هم نخواستیم بخرین، حتما پریویوش رو برید بگیرین و تو پریویو مقدده با تخفیف 39 تومن دیگه، 39 چیز دیگه، تو پریویو دیگه، درسته؟ خب دیگه قیمت مورده بالا. من تو اید فکر کنم چیزه اید فکر کنم 20 تومن گرفتم، 20 تومن یا 30 تومن، با یه تخفیفی. اصل کتاب و شهر کتاب میده 32، یعنی اصل کاغذیشو میده 32 تومن. اگه اصلش رو میده 32 تومن، حتما بگیریم و بر بگیریم، چون فکر نمی کنم اصل کاغذیش 32 باشه. خب این احتمالا نسخه های قدیمیشه، یعنی الان احتمالا این چاپ های قدیمیش تموم شده باشه. یعنی اگه الان اگه موجود باشه حتما بگیریم، یعنی اگه جایی دیدین که چاپ مثلا قدیمی شه حتما میگه، چون بنا به حجم صفحات این کتاب ارزم به خدمت. آها، کلام فلسفی رو میگین؟ نه من دارم دومی رو میگم. نه من این رویکردهای معاصر رو دارم میگم. این کلام فلسفی من نمیدونم الان 32 تومن بشه خرید یا نه. اگه موجود باشه باید ببینید که موجوده یا نه، چون کتابه چاپ قدیم داشت، البته چاپ جدید 86 یه چاپ جدید زدن 96، ولی نمیدونم الان موجود اون چاپ یا نه. بله کلام فلسفی 32 معقوله، قیمت معقولی باشه. این دو تا کتاب رو از همه حتما تهیه کنید. حالا اون روی کردهای معاصر رو اگه تونستید از همه فیدیبو تهیه بکنید، این یکی هم که کاغذش به نظرم هست، باز همه احساس میکنم که چیزه، اگر یه مقدار پیگیر باشی چواد بشه حتی فایلش رو هم پیدا کرد دیگه، اون دیگه حالا به خودت. بعد عرضم به خدمتتون که من یکی از این لینک ها رو دارم. آره این لینک کتاب روی کردهای معاصر رو الان دیدم، باز کردم. روی کردهای معاصر اصلش 65 تومن، یعنی اصل کاغذیش، بله اصل کاغذیش 65 هم از من کمه، یعنی تعداد صفحاتش فکر میکنم 500-600 صفحه است و با کاغذی که الان نشر نی میزنه باید متوسط 170 حساب بکنیم صفحه ای و میره روی مثلا بالای 100 تومن میشه. یعنی اگه باز اگه کاغذی مایلید کاغذی بخونید 65 تومن قیمت خیلی خوبیه، چون چاپ قدیمی بشه. خب اینم منابع فرعی. یه سری مقاله هست، یه چند تا مقاله خودمه درباره مثلا بحث قرآن وجودی یا زبان دینی برسیم، احتمالا من مقاله خودم رو میدم یک دو تاشو، یه سری مقاله های دیگرانه، یه سری لینک، این هم دنبال منابعی که اونم وسط هر بحثی توی هر جایی اونو مطرح. اما توی هر جلسه روند بحث ما چه شکلی؟ ببینید توی هر جلسه پیش‌فرضتون این باشه که دقیقاً 2 ساعته، به جز این جلسه. این جلسه احتمالاً 1 ساعت و نیم، 1 ساعت و 40 دقیقه تموم میشه. ولی این 2 ساعته رو برای چی میگم؟ برای اینکه یه محتوای خیلی چگالیه این بحثا. حتی پیشنهاد میکنم که یه جاهایی شما لازمه که محتوا رو بگیرید بعد برید تو هفته یه بار دیگه گوش بدید، پاز بکنید یه جاهایی رو، یه ذره حالا مطالعه بکنید حتی در حالش میخوام. ولی چون پیش فرضم اینه که شما قراره که یه پروژه ببینی، من تلاش میکنم که محتوا رو خیلی دنس و چگال بگم، یعنی دو ساعت کامل پر بشه. شما این دو ساعت رو شاید بعدتر بتونید بازش بکنید، یعنی مثلا سه روز براش وقت بذارید، یه روز وقت بذارید، حالا نه الان بعدتر، ولی محتوا بمونه براتون، یعنی محتوا خودم محتوا داشته باشه. من خاطر کلاس از مثلا 6 و 5 دقیقه 6 و 10 دقیقه شروع میشه، تقریبا پیش‌فرضتون این باشه که تا 5 دقیقه به 8 یا 8 طول میکشه. اینجوری نیستش که مثل کلاس‌های دانشگاهی یک ساعت و نیم باشه. و توی این فرایند، توی این دو ساعت، توی هر جلسه من تقریبا یک فصل از کتاب رو توضیح میدم. اما این که میگم تقریبا، یعنی این که بعضی از فصل‌ها هست که اصلا توی یه جلسه جمع نمیشه. مشخصا فصل فکر میکنم 5 و 6ه. فصل 5 و 6، بله. مثلا فصل 5 و 6، چون اصلا حاق بس تو این دوتاست، اصل بس تو این دوتاست و حالا بعدی چه مقدار کمتر، اینا تو دو جلسه مطرح میشه هر کدوم، یعنی یه فصل دو جلسه است. کل فصل های کتاب هم 15 تاست. من خاطر اگر هر جلسه ما یه فصل بررسی بکنیم، قاعدتا باید تو 15 جلسه تموم شد، ولی چون بعضی از فصل ها رو تو دو جلسه بررسی میکنیم، شما مطمئن باشید که مهمه که من تو دو جلسه میگم و در ازاش ممکنه که یکی دو تا از فصل ها یا خیلی مختصر مطرحشون اون اواخر یا اینکه مطرح نشستن. از این خیلی شما نگران نباشید، چون وقت گذاشتن برای اون فصلی که مهمه میارزه به اینکه اون فصل شما خودتون بخونید، اصلا من نگیدش. از این جهت چیزی از دست نمیدید. من اینو الان میگم که در نظر داشته باشید هر فصل تو هر جلسه مطرح میشه، به جز چند تا از جلسات که فصل ها چون خیلی محتوای چگالی دارن تو دو جلسه مطرح میشه. به همین خاطر ممکنه که اون اواخر یکی دو تا از فصل ها یا حالا دو سه تا ها باید بریم جلو ببینیم نرسیم بهشون، ولی از این جهت که نمیرسیم به اونا نگران نباشیم. من تلاشم اینه که یک کاری کنم برسیم، یعنی اینکه مثلا دو فصل رو توی یه جلسه بگم، اگر فصل خیلی اهمیتش زیاد نیست توی یه جلسه بگم، ولی اگر نشودم خیلی ضرری نمی کنم. فرایند هر جلسه هم اینه که من یه فایل پاورپوینت دارم، یه فایل ارائه دارم که یه ساختار شبیه همین فایلی که الان براتون اینجا بارگذاری کردم داره، یعنی کلیات هر فصل رو، کلیات فصل رو دارم میگم و میرم جلو. اما نکته اینجاست که من روایت شخصی رو میگم، روایت شخصیم از اون مسئله رو میگم و این وسط ممکنه یه جاهایی با کتاب فاصله بگیره از کتاب، یه جاهایی یه چیزی به کتاب اضافه بکنم، یه جایی بگم این نکته که کتاب گفته از نظر من، نظر شخصی من غلطه. مثلا به طور مثال تو فصل 2 یا 3، حالا دقیق یادم نیست، ما یه بحثی داریم در باب عقل‌گرایی و عقل‌گرایی انتقادی و ایمان‌گرایی و بعد کتاب میگه من تو این نقطه وایسم، این موزه رو انتخاب میکنم، نویسنده‌های کتابی رو میگم و من میگم نه من این انتخاب نمیکنم، من بنا به دلایل خودم این یکی موزه رو انتخاب میکنم و بعد در ادامه میبینید که این اختلاف موزه باعث میشه که من یه جاهایی از ادعاهای کتاب رو قبول نکنم و اونها هم احتمالا یه جایی ادعای من رو قبول نکنن اگر میتونستن جواب بدن. من خاطر من روایت خودم رو میگم، ولی این که میگم من روایت خودم رو از فصل‌ها میگم، باز هم پیش‌فرض میتونم بهتون تضمین بدم که ضرر نمی کنید، احتمالاً روشن‌تر میشه محتوا براتون و یه وجوه ناپیدای فصل ها هم احتمالاً براتون مطرح میشه. و بعد از این که من مسئله رو تموم میکنم، روایت هم تموم میشه، غیر از اون پرسش و پاسخ احتمالی که وسط بحثه و من بعضی جاها خودم اشاره میکنم که اگر کسی سوالی داره بگه، غیر از اون یه پرسش و پاسخ هم اون پایان خواهیم داشت. من تصورم برای اینه که کلاس ساعت مثلا 8 تموم میشه، تا 8 و 10 دقیقه من میتونم بمونم، مگر اینکه حالا اتفاق خاصی بیفته و عجله خاصی داشته باشم. و اگر هم مثلا تموم نشود و به پرسش و پاسخ نرسیدیم، یه 7-8-10 دقیقه همون آخر حالا وقت خواهیم داشت. اینم از این. و در نهایت پیشنهادهایی که من دارم، ما یه کاری رو تو سری قبلی که این دوره رو داشتیم انجام دادیم و دوستان خیلی راضی بودن و اونم این بود که دو نفر حالا ممکنه بعضی هم دیگه بشناسن ممکن نشناسن، اصلا مهم نیست، ولی یه مباحثه طوری با هم قبل از جلسه داشتن. یعنی شما هفته دیگه که من قرار فصل اول رو توضیح بدم، شما تا هفته بعد باید فصل اول مطالعه کنید. این میشه پیش مطالعه، یعنی این پیش فرضه، اینو لحاظ بکنید. برای هر فصل من که دارم توضیح میدم، پیش فرض اینه که شما کتاب رو خوندید. کتاب رو توضیح میدم، ولی یه جایی به کتاب توضیح میده ارجاع میدم، پیش فرض اینه که کتاب دست کم یه سطحی هم شده خونده شده و به همین خاطر شما یه سنسی از کتاب دارید. اگر کتاب رو نخونین یه جاهایی ممکنه براتون یکم مبهم بشه. پس پیش فرض اینه که کتاب رو بخونید. یعنی هر جلسه که میرسیم اون فصل مربوط به اون جلسه رو شما مطالعه کردید. مثلا برای جلسه آینده شما باید فصل یک رو بخونید. حالا شما میتونید قبل از جلسه، قبل از اینکه وارد جلسه بشیم، یه گفتگوی دو نفره داشته باشید، یا بعد از جلسه، این دیگه حالا به خودتونه، با یکی دیگه از اعضا، یا تلفنی، یا با اسکایپ، یا با واتساپ، یا حتی اگر حضوری همدیگر میبینید گفتگو داشته باشید و یکم این موضوعاتی که مطرح شده رو با هم در میون بگذارید. این مباحثه خیلی کمک میکنه. یعنی الان من یه خیلی میگم و شما یه خیلی دیگه میشنوید، ولی خیلی کمک میکنه، باعث میشه نکات خیلی مبهم و ناپیدایی که مقاله ها و فصل های کتاب براتون عیان بشه. پیشنهاد بعدی من اینه که اگر من به یک کتابی، به یک مقاله ارجاع میدم، بخونیدش. عمدتا من به اون دو تا منبع فرعی ارجاع میدم، گاهی به چند تا مقاله دیگه ارجاع میدم و بخونید. میشه این گروه رو میشه، ولی متولیش رو به نظر من خودتون متولی بشین. یعنی یه گروهی تأسیس میشه ولی دیگه اونجا کسی نظارت نیست اون گروه دیگه، یعنی خودتون فقط دیگه. یعنی منم اگر مثلا توی گروه باشم احتمالا نظر خواهم داد، ولی خودتون دیگه، خودتون باید با هم تقسیم بکنید، هماهنگ بکنید، اینا دیگه با خودتون. من به دوستان میگم که غیر از اون کانالی که هست و اون کانالو من تشکیل دادم ولی پشتیبان پیگیریش میکنه، غیر از اون دیگه خودشون یه گروه تأسیس بکنن و همه رو تو اون گروه عضو بکنن و دیگه حالا خودتون میخواید حالا با هم هماهنگ بشید و اینا، دیگه تو خود اون گروه. عرضم به خدمتتون که یه پیشنهاد دیگه هم دارم، براتون شاید جذاب باشه و یه مقدار وقت گیره ولی به نظر من خوبه، اینه که بعد از هر جلسه، شما بعد از هر جلسه یه فصل کتاب رو خوندین، بعد با توضیحاتی که من تو جلسه دادم، اگر توضیحات من درست بوده باشه، احتمالاً این مباحث براتون تعمیق شده و حالا یه رنگ و بویی هم گرفته. من پیشنهاد میکنم که بعد از هر جلسه، حالا با فاصله یه روز یا همون روز، یا حالا زمانش دست خودتونه، سعی کنید روایت اون جلسه رو بنویسید. روایت این چی؟ یعنی اینکه مسئله اصلی اینه و عرضم به خدمتتون که این نظرات مطرح شد، اگر با استدلالی همدلید بگید. اینا رو بنویسید و در مجموع داشته باشید، یه جزوه شخصی خیلی غنی خواهید داشت. بذار من برق رو روشن کنم چون داره تاریک میشه. خب آقای دهخانی چی گفتن؟ پایان حرف از پیشنهادهای من نه، با اونا خیلی کاری ندارم، اونا دیگه خودتون ببرید جلو. من میتونم اشاره هایی بکنم به اونها. آره میتونم در این حد هست آیه دهخانی، من میتونم در این حد که نگاهی بکنم و چیزی که از نظر من ممکنه مهم باشه میتونم بگم، ولی خیلی این پیشنهادایی که میکنم از اون نیست. آیه علمی، کتاب اسم یه بذارید من یه شمارش هم بگم بهتون. یه لحظه صبر کنیم. من بذارید من یه عکسی رو توی گروه همون درآمدی بر فلسفه دین فرستادم الان، اون عکس رو ببینید. شما میتونید با اون شماره تو واتساپ تماس بگیرید یا تماس تلفنی به همونجا سفارش بدید یا اگه خواستی حضوری بدید. این هم که روایت هر جلسه و همین دیگه تموم شد. بگید اگه نکته و سوالی هست بگید. من در هیچ سوال و نکته حرف و حدیثی نیست. بفرمایید خانم همایونی. من روشن میکنم میکروفون. خانم عالمی هم شما اگر
من میتونم پاورپوینت رو دانلود کنم اگه میشه هر جلسه توی گروه قرار بدین. حالا
الان امکان دانلودش رو ندارین؟ یعنی الان نمیتونی دانلود کنی؟ من الان توی گروه میذارم. بذاریم. ولی جلسات بعدم اگر بذاری ببینم این فلسفه جلسه هم بعد. گذاشتم توی گروه. تو جلسات بعدم اگر همزمان توی کلاس به من بگید من میتونم بذارم تو گروه. ولی بعدش دیگه باید بفرستم و داستان میشه. ولی همزمان با کلاس بگید من همون لحظه میتونم بذارم توی گروه. ولی بعدش درد سر میشه. اگر تونستید دانلود کنید. اگه نشد همونجا تو کلاس بگید میتونم بذارم توی گروه. دیگه من هیچ مدام من خانم عالمی من فکر نمی کنم که نیازی به پیشینه خیلی عجیب غریبی داشته باشه. بعید میدونم چیز باشه پیشینه عجیب غریبی. من خیلی همچین چیز نمیدونم. شاید یه جاهایی من یه ارجاعاتی بدم بحث یه ذره تخصصی بشه و اینها، ولی احساس میکنم که حتی اون جاهایی هم که شما احتمالا احساس کنید بحث تخصصی، اگه اون تیکر رو جدا کنید اصلا از بحث، اون چیزی که تای بحث میمونه برای شما معنا داره و یه ساختاری ایجاد یعنی شما فرض کنید که لوگوس داره، انگار که لوگوس همون 10-12 جلسه اولی که لوگوس درباره منطق صحبت کرده بود، حالا اینجا میخواد درباره فلسفه دین میگه، ولی یه مقدار حالا جدی‌تر و منسجم‌تر. خانم همایونی سوال دارید دستتون بالاست الان یا نه؟ خب یکی از دوستان برای دانلود هم گفته بود علامت پله گوشه سمت چپ، اون هم امتحان بکنید. من چون الان با عنوان اپراتورم نمیتونم به تایید یا تکذیب بکنم. من خاطر چیز کنید، یعنی دانلود از اون گزینه های اون بالاه. آها خب حالا من فکر میکنم این اگر احساس میکنید یکی از این دکمه ها براتون کار نمیکنه، اگر بعضی وقتا مشکل اسکایروم اینه که یکی از این دکمه ها کار نمیکنه، به خاطر اینکه احتمالا یه مشکلی روی ارتباطتون بوده و الان بس شدید ولی اون کار نمیکنه. یه بار خارج بشید وارد بشید درست میشه. دیگه نکته و سوال و توضیح و حرف و پیشنهاد و انتقاد و چیزی نیست، حرفی نیست. خب پس تا فایل‌های صوتی رو فایل صوتی رو هم دیگه دوستان زحمت کشید ضبط بکن. حالا این جلسه زحمتشو بکشن برای ما بفرستن که میذاریم توی کانال. آره پس تا دوشنبه بعدی باید فصل بعده بعد دوشنبه بعدی فصل یک رو بخونیم. فصل یک خیلی فصل مفصلی نیستش، خیلی راحت هم میتونیم بخونید و بخونید. من دیگه اگر نکته ای نیست کلاس رو میبندم، چون نورا هم داره گریه میکنه، برام ببینم که چی میگه. خسته نباشین. خدا نگهدار.